توجه به نیمه تعطیل شدن بیشتر باشگاه‌ها، در خونه موندن و تحرک کمتر، به مرور داره ما رو میبره سمت اضافه وزن و چاقی. برای همین پویش ترازو در برنامه گلخونه هر روز یه توصیه‌هایی داره که در نهایت ما رو به تناسب اندام، کاهش وزن و یه خانواده تندرست و جامعه سالم هدایت میکنه. بخش کارشناسی رو با هم بشنویم.
با سلام، من دکتر محمد رضا اسد، متخصص فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران هستم. همراهان عزیز، با توجه به مواردی که در خصوص کنترل وزن و چاقی در مباحث قبلی خدمتون عنوان شد، امروز میخوام راجع به فواید کنترل وزن صحبت بکنیم. مکانیزم کنترل وزن در بدن سعی میکنه مقدار انرژی دریافتی رو که به عنوان غذا وارد بدن میشه با مقدار انرژی که شخص طی فعالیت‌های جسمانی خودش می‌سوزونه تنظیم کنه. هنگامی که میزان انرژی دریافتی بدن با میزان انرژی مصرفی برابر باشه، گفته میشه که تعادل انرژی برقراره. در این زمان وزن بدن بدون تغییر باقی میمونه. هرچند برای حفظ وزن لازمه که کالری دریافتی و مصرفی با هم برابر باشن، ولی این کافی نیست و حتما باید فعالیت‌های بدنی نیز در این برنامه گنجانده بشه. چرا که با افزایش سن کم کم عضلات بدن تحلیل میره و ممکنه چربی جایگزین عضلات بشه و همچنان وزن در حالت تعادل باقی بمونه. پس لازمه ورزش به همراه تنظیم انرژی دریافتی و مصرفی یک اصل مهمه. اگه فردی قصد افزایش وزن داشته باشه، باید میزان انرژی دریافتی او بیش از انرژی مصرفی باشه که به اون تعادل انرژی مثبت میگن، و برعکس اگر در فکر کاهش وزنه، باید انرژی دریافتی کمتر از انرژی مصرفی باشه که به این حالت تعادل انرژی منفی گفته میشه. پس بهترین شیوه برای کسب وزن مطلوب ترکیب رژیم غذایی مناسب به علاوه تمرین ورزشی منظم است.
بله، اینم بخش پویش ترازو. همونجوری که عرض کردم، صحبت‌های کارشناسان ما رو در این بخش گوش کنید با دقت، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار بگیره.
سلام میگم به گلخونه های نازنین. سلام به شما دوست عزیزی که به روحیه و نشاط و شادی هم نوعان توجه ویژه‌ای داری و نقش مؤثری در بهبود سلامت روان جامعه ایفا میکنی، یا مثل عاطف احمدی ملی‌پوش اسکی کشورمون با شوخ طبعی سعی میکنی ناراحتی و غم و غصه رو از دوستان دور کنی.
چون که من خیلی آدم شوخی هستم و هر موقع فاز سنگین یا جمع سنگین میاد قالب میشد توی تیم، با کلی شوخ طبعی و کارای شوخی این فاز بد و فضای سنگین رو سعی میکردم برطرف کنم. خانواده سعی میکردم اگر مشکلی هست، اگر داستانی هست، اول من کوتاه بیام مشکل حل بشه و بعد از حق خودم دفاع کنم. اول سعی میکنم رفع مشکل کنم. برای همشهریام هم که همیشه دوست دارم که انگیزه ای باشم برای جوان ها.
یا مثل زهرا لاجوردی ملی‌پوش موج سواری کشورمون، ورزشی مثل یوگا رو با مردم و دوستانت کار میکنی.
کاری که دارم میکنم، خب یه جامعه شا خیلی کوچیک، تعداد کمی رو تا جایی که میتونم باهاشون یوگا کار میکنم و چه یوگا به مرور روی ذهنشون دارم کار میکنم و بیشتر حالا به جز اینکه حرکاتی انجام میدن که اعتماد به نفس میگیرن، خیلی پیش میاد میگن من نمیتونم این کار انجام بدم. میگم اصلا نمیتونم نده، و وقتی مثلا اون کار انجام میده یه جوری به وجد میاد که من میتونم، و همینطوری به مرور توی این روندی که داره خودش راضی میشه، ناخودآگاهش دیگه شروع میکنیم یه خود کار کردن از ارزشمندی و اینا که بالاخره این دوران رو به سر کنیم.
و یا مثل مریم طالبی مربی دوچرخه سواری، برخی تمرینات و ورزش در منزل رو پیشنهاد میکنیم.
من پیشنهادی که به دوستام، همکارام و بچه‌هایی که در ارتباط هستم، پیشنهادی که براشون دارم اینه که فعلا حداقل با تمرین و ورزشی که توی خونه میشه انجام داد، یه سری حالا اپلیکیشن ها هست بهشون معرفی میکنم، با یه سری تمرینی که اصلا خودمون یه برنامه بزنیم، مثلا سر یه ساعتی بیان با هم آنلاین تمرین کنیم، یه از همچه فعالیت‌های انجام بدیم که این فعالیت بدنی رو داشته باشیم. حالا هم از نظر سلامتی و ترتیب بدن بگیم خودمون رو حفظ میکنیم، همین که از نظر یه شور و نشاطی رو داشته باشیم که خیلی هم دیگه اون افسردگی و خونه نشینی و قرنطینه رو نداشته باشیم.
شاید هم راه حل دیگه ای داری و یا سازمان های مردم نهادی رو میشناسی و با اونها همکاری میکنی تا به سلامت روان جامعه کمک کنید. به همه تون خدا قوت میگم و براتون آرزوی سلامتی میکنم.
بله دوستان خوب، خدمت شما عرض بکنم که امروز در برنامه گلخونه عرض کردیم خدمتتون که برای حفظ و ارتقای سلامت روانی همشهریاتون، خانواده و همکاران ما چه کارهایی میتونیم کلن انجام بدیم و به طور کلی چه پیشنهادهایی داری برای این مسئله که دوست داریم شما هم مشارکت بفرمایید. همچنان میتونید از طریق شماره تلفن ها 220-213-87 220-213-88 با ما در تماس باشید یا پیام ارسال بکنید به 30306. اما دیگر ارتباط ما برقرار شده،
همراه هستیم با سرکار خانم دکتر مریم عباسی نژاد، روانپزشک و کارشناس دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و میخواییم در مورد موضوع امروز برنامه کمی هم با ایشون هم کلام بشیم. خانم دکتر عباسی نژاد سلام، روزتون بخیر.
سلام بر شما، روز بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
تشکر میکنیم. خانم دکتر عباسی نژاد، در سالهای اخیر شاهد بروز روزافزون ناهنجاری‌های اجتماعی هستیم که هر کدومش به نوبه خودش میتونه آسیب فراوانی به سلامت روان جامعه برسونه. ما باید چه کار کنیم؟ چطور جامعه و افراد رو ایزوله کنیم در مقابل این ناهنجاری‌ها؟
من حالا اگه اجازه بدین این جمله شما رو به یه شکل دیگری عنوان بکنم. در واقع اگه بخوایم این رو صحیح تر عنوان بکنیم، جمله مقدار گویاتر باشه و انعکاس دهنده واقعیت جامعه باشه، این هستش که ما در جامعهمون در واقع یک سری اختلالات روانپزشکی مثل همه دنیا در حال شیوع داریم. در کشور ما هم که خب از بقیه دنیا مستثنا نیست و ما در پیمایشی که سال 91 انجام دادیم، به هر حال این پژوهش نشون داد که 23.6% افراد جامعه به نوعی مبتلا به یکی از اختلالات روانپزشکی تو یک سال قبل از اون پژوهش بودن، یعنی تقریبا از هر 5 نفر یه نفر، از هر 4 نفر یه نفر، که خب این اختلالات مجموعا در زنان بیشتر، در مردان کمتره. وقتی میگیم اختلالات روانپزشکی، منظورمون اختلالاتی مثل افسردگی هست، اختلالات اضطرابی هست و بیشتر این 23.6% در واقع طیف خفیف تا متوسط رو شامل میشن. درصد خیلی کمتری هستش که اختلالات شدید و مزمن رو داشته باشن که خب تبعات اجتماعی دارن و مثلا افرادی باشن که در واقع دچار مشکلاتی مثل پرخاشگری شدید باشن، مصرف مواد و حالتهایی که منجر به افکار افتادگی افراد شده باشه، اینا درصد کمی هست ولی به هر حال وجود دارن. حالا چرا ممکن اختلالات روانپزشکی منجر به شکل گیری مشکلات اجتماعی بشه؟ به دلیل اینکه اختلالات روانپزشکی که من اگه اجازه بدیم با مثال افسردگی کلن برم جلو، به خاطر اینکه افسردگی شایع‌ترین اختلال روانپزشکی تو کشور هست که حدود 12.7% شیوع داره، تو زنا بیشتره، همه جای دنیا همینه، تو کشور ما هم همینه، به خاطر در واقع وضعیت بیولوژیک زنها، وضعیت هورمونیشون و همچنین نقش هایی که زنها ایفا میکنن تو جامعه و فشارهای اجتماعی که بیشتر روشون میاد. پس بنابراین ما اگر که بخوایم که در خصوص آسیب پذیری نسبت به اختلالات روانپزشکی از جمله افسردگی در جامعه صحبت بکنیم، زنهای ما بیشتر در معرض خطر هستن. حالا این اختلالات روانپزشکی درمان داره، یعنی شما میتونی کمک بگیری اگر در اطرافت میبینی کسی مشکل افسردگی داره، مشکل اضطراب داره، راهنماییش بکنی که حتما به یک فرد متخصص، اعم از پزشک، روانشناس یا روانپزشک مراجعه بکنه و خدمت بگیره. وقتی که خدمت گرفته نمیشه. چه اتفاقی میفته؟ این اختلالات روانپزشکی همینجور انباشته و درمان نشده باقی میمونه. و مثلا توی یه اختلالی مثل افسردگی، خب فقط که مسئله بیولوژی فرد و مسئله روانشناختی نیست، یک سری عوامل اجتماعی هم باعث اون افسردگی شده. مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، نابسامانی های در واقع اقتصادی و سیاسی و مشکلاتی از این دست، اینا هم نقش دارن تو شکل گیری افسردگی. ولی موضوع اینه که درسته که نقش دارن، اون تا افراد باید یاد بگیرن که کمک دریافت کنن و درمانش کنن. اگر درمانش نکنن، ما اصطلاحا میگیم بار بیماری در جامعه میره بالا. وقتی بگیم بار بیماری میره بالا، یعنی تعداد آدمایی که بیمارن، افسردن، در خونه نشستن، نمیتونن کار بکنن، در حقیقت نمیتونن به امر تولید یا به امر خدمت بپردازن و در حقیقت فعال نیستن در جامعه، وقتی تعداد اینها میره بالا، خب با دوچار موزل اجتماعی میشیم. پس بنابراین به این ترتیب خواستم اصلاح بکنم این در واقع جمله‌ای که فرمودیم. ما اختلال روانپزشکی در جامعه داریم، درمان براش موجوده، خدمات سلامت در این زمینه موجوده، افراد میتونن به نزدیکترین مرکز بهداشتشون، مرکز خدمات جامعه سلامت مراجعه بکنن. اولیه ترین خدمات رو، اولیه ترین از کلمه خوبه، خدمات اولیه یعنی ابتدایی ترین خدمات رو به صورت رایگان، ویزیت پزشک به صورت رایگان توی مرکز خدمات جامعه سلامت بگیرن و خیلی خیلی کیفیت زندگیشون بهتر بشه. و توصیه ما هم این هست که با توجه به اینکه از هر 4 نفر یک نفر مبتلا به اختلال هست، خب کمک بگیرید و درمانش بکنید، به خاطر اینکه به هر حال باید قبول بکنیم که در شرایط اجتماعی و اقتصادی خاصی به سر می‌بریم و توی شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص و دچار مشکل و تحت فشار که به خصوص توی ایام همگیری کرونا خب بیشتر شده، با یه سری کارهای هست ما میتونیم انجام بدیم که پیشگیری بکنه از اختلالات روانپزشکی. در واقع سبک زندگیمون هست، یه سری مثلا فرض بکنید ما توصیه میکنیم افراد ریتم شبانه روزی خواب و تغذیهشون رو داشته باشن، ورزش بکنن، در واقع دور هم جمع بشن، ارتباطات اجتماعی داشته باشن. خب تو شرایط کرونا ما میدونیم که اینا تا یه حدی محدود شده، پس خودمون باید به خودمون کمک بکنیم از این جهت که وقتی که دچار بیماری میشیم کمک بگیریم، وگرنه منجر به مشکلات اجتماعی میشه.
بله خانم دکتر عباسی نژاد، شما فرمودید که خانه های بهداشت میتونن در گام های اولیه به طور رایگان به بیماران
بله.
که احتیاج به درمان روانی دارن کمک کنن.
خب
ببینید یه جاهایی هست که یه گام جلوتر باید رفت، یعنی باید تخصصی تر برخورد بشه و متاسفانه روان درمانی در کشور ما هزینه بسیار بالایی داره. حتی داروهایی که پیشنهاد میشه و تجویز میشه خیلی وقتا بیماران نمیتونن نسخه رو تهیه کنن. ما نمیتونیم همش از مردم بخوایم قدم‌های مؤثری بردارن در این جهت و یه جای دولت باید کمک کنه به مردم. به نظر شما چی کار میشه کرد؟
ببینید فرمایش شما در حقیقت اشتباه هست. ما اکثریت اختلالات روان پزشکیمون که من عرض میکنم شاید ترینش افسردگی هست، با تجویز پزشک که به صورت رایگان در خانه های بهداشت، و من عرض نکردم خانه های بهداشت توشون بهور هست، توی مراکز بهداشتی ما و توی بیمارستان های دولتی ما پزشک و روان پزشک بیماران رو ویزیت میکنن. توی مراکز خدمات جامعه سلامت این رایگان هست، در مراکز تخصصی پلی کلینیک های تخصصی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی، یعنی همه مردم، حالا در نمیدونم این مخاطب ما تهران هست یا کل کشور، همه شهرهای ما در واقع دانشگاه های علوم پزشکیش توش کلینیک های تخصصی داره، اینجا خدمات تحت پوشش بیمه هست.
بله.
با کمترین هزینه شما میتونید توسط روان پزشک در بخش دولتی اتفاقا درمان رو دریافت بکنید و اکثریت موارد اختلالات روان پزشکی ما با یک دارو درمانی ساده اتفاقا درمان پیدا میکنن. اون مواردی که نیازمند روان درمانی های با هزینه های بالاتر هستن درصد بسیار کمتری هستن. پس بنابراین ما وقتی که در حوزه سلامت عمومی صحبت میکنیم، اصلا مشکلمون این نیست که افراد الان بدون برن روان درمانی با قیمت گران بگیرن. دقیقا اکثریت اینها میتونن با مراجعه به پزشک یا روان پزشک و دریافت دارو، داروهایی که تحت پوشش بیمه هست، ارزان قیمت همه این داروها، من میتونم بگم به ذرس قاطع میتونم بگم هنها 90% این داروها در کشور ما تولید میشه. ما خود ما که در واقع من خودم روان پزشکم، خود بچه های ما که به حال مشکل پیدا میکنن این درمان ها رو میرن دریافت میکنن، داروها رو مصرف میکنن، داروهای تولید کشورمون. ببینید این که به طور کلی تورم هست و همه چیز گران شده، حالا یه بحث دیگه، ولی هزینه متوسط درمان یک افسردگی متوسط در یک ماه برای کسی که بخواد از خدمات دولتی استفاده بکنه، من میتونم براتون محاسبه کنم که خیلی زیاد نیست. بله البته ما قطعا کسانی داریم که در سبد خانوارشون متاسفانه مسئله سلامت ممکنه که نگنجه، یعنی در حال ما قشهایی داریم آسیب پذیر. خب ما توصیه میکنیم که اینها، باز نمیخوان که اینها محروم از خدمت باشن، این افراد میتونن همچنان به مراکز خدمات بهداشتی درمانی مراجعه بکنن، صرفا با داشتن کد ملی اون پزشک ما میتونه افسردگی رو هم درمان بکنه. یعنی در واقع اینجوری بهتون بگم که دولت، وزارت بهداشت نظامی رو در کشور دارش، اصلا شعار هفته سلامت روان هم همینه که سلامت روان برای همه، دسترسی برای همه وجود داشته باشه.
بله.
و این خدا رو شکر تو کشور ما موجوده و این اکثریت موارد رو پوشش میده. ببین درست مثل این هستش که مثلا مثال بزنیم توی زمینه بیماری های غیرواقعی، برفر ما میگیم اکثریت کسانی که بیماری فشار خون و قند خون دارن میتونن توسط یک پزشک عمومی پایش بشن و تحت کنترل قرار بگیرن. خب مسلما مواردی هستن که باید به فرد متخصص و فوق تخصص اجرا شه. یه سری هستن نیاز به بستری دارن. خب اینها هم با تو سیستم دولتی موجوده، گرچه هزینه هایی داره، ولی تا جایی که تو سیستم دولتیه اینا تحت پوشش بیمه هستن. فرمایش شما در مورد روان درمانی عرض کردم، من به عنوان روان پزشکی که کار روان درمانی رو در بخش خصوصی انجام میدم از میکنم خدمتون، درصد کمی از افراد بیماران روان پزشکی هستن که اصولا روان درمانی هایی که یک مقدار قیمتش گرانتر از خدمات پایه هست را اصلا احتیاج پیدا میکنن و اصولا اصلا جواب میدن به روان درمانی. اکثریت بیماران ها نیاز ندارن به اون بحث روان درمانی. ما بحث آموزش های روانشناختی رو داریم که ارائه میشه توسط پزشکان و روانشناسان در مراکز جامعه، مراکز خدمات جامعه سلامت.
خانم دکتر، ما داریم توی مملکت زندگی میکنیم، عذرخواهی میکنم من صحبت های شما رو کلام به کلام شنیدم و مسئله که شما میفرمایید برای یک جامعه ایدئالی در واقع میشه گفت محقق میشه که تمام شرایط بهینه باشه، شرایط خوب باشه برای جوانان، برای مردم که میخوان زندگی بکنن، میخوان کار بکنن. جوانای ما که الان وضعیت کارشون رو شما خودتون بهتر میبینید، شما دارید تو همین مملکت زندگی میکنید، وضعیت اقتصادی مردم رو که خودتون میبینید و میدونید چه شرایطی دارن. اگر بخوایم واقعا از این بود نگاه بکنیم که باید مراجعه بکنن افراد به مراکز درمانی و از نظر سلامت بهداشت روان خیال خودشون و خانوادهشون رو رعایت بکنن، عرض و تقاضا یکی نیست، یعنی مطمئنا جوابگو نخواهند بود این مراکز.
ما در مراکز، ببخشید آقای شهریاری، در مراکز دولتی مثلا در تهران بیمارستانی نظیر بیمارستان میلاد یا هر بیمارستان دولتی دیگه،
بیمارستان که... میلاد مال تامین اجتماعی روز اون دسته حساب نمیشه.
بله ببینید، حتی برای
شما بیمارستان یک... روزبه رو در
یک بله برای یک مراجعه تخصصی شما از طریق اینترنت بخواید وقت بگیرید، ماها و ماها طول میکشه.
بله عرض کردم میلاد رو من اصلا صحبت رو
سایر بیمارستان های دولتی
هم، یا همین بیمارستان روزبه که شما میفرمایید.
بله
مراکز به هیچ وجه پاسخگو نمیتونن باشن برای خیلی عظیم جامعه، یعنی تعداد بسیار زیاد. ما خودمونم درگیر
هستیم. ببینید همه افراد نیاز ندارن به بیمارستان.
البته امیدواریم چشمانداز روان درمانی کشورمون به همون سادگی و
سهولتی
باشه که شما میفرمایید.
من نمیدونم اصرار شما رو روان درمانی به چه دلیله. عرض من اینه که من کسی هم که داره از سال هاست دارم مریض میبینم. اکثریت اختلالات روانپزشکی با دارو درمانی و درمان توسط پزشک، ببینید سازمان بهداشت جهانی یک سیاست هایی برای سلامت روان داره، برای ارتقای سلامت روان در کشورها، سیاست هایی که سازمان بهداشت جهانی پیش بینی میکنه یا توصیه میکنه برای همه کشورهاست. یعنی ما داریم راجع به مثلا کشور توسعه یافته با درآمد بالا صحبت نمیکنیم. توصیه‌ای که تمامی در واقع پژوهش ها به ما میکنند و سازمان های بین المللی اینه که در کشوری که شما منابع کافی، اعتبارات کافی نداری که فرض بکنید که برای یک هر بیماری شما مثلا فرض بکنید تعداد سرانه روانپزشک، ما 2000 روانپزشک تو کشور داریم، تعداد بدی نیست راستش، ولی توزیع کاملا متناسبی تو کشور نداریم، کما این که البته به خاطر طرح اجباری متخصصان ما تو شهرها اینو در واقع معاونت درمان این روانپزشکان رو توزیع میکنه. منتها عرض من چیز دیگه ایه که سازمان بهداشت جهانی میاد میگه که شما تسکشیفین بکنید، یعنی میگه خدماتی که میتونه توسط نیروهای دیگه ارائه بشه رو توسط نیروهای دیگه ارائه بدید. من تاکید باز میکنم پزشکان عمومی ما که در مراکز بهداشتی درمانی، نه بیمارستان، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز خدمات جامعه سلامت، مراکز بهداشتی درمانی روستایی، اینها دارن کار میکنن و خدمات به مردم رایگان ارائه میشه، توانایی درمان اختلالاتی مثل افسردگی را دارند. چرا مردم مراجعه نمی کنند؟ به خاطر اینکه آگاهی پایینه. یعنی اینکه
خانم دکتر روستایی می کنم میونه کلامتون، ببینید کسی که مشکل معیشتی داره، جوونی که به خاطر بیکاری، به خاطر نداشتن وضعیت اقتصادی مناسب میره معتاد میشه، این رو چجوری من گوینده بتونم راضیش بکنم که آقا تو بیا برو مراکز بهداشتی درمانی به تو دارو بدن، دارو درمانی رو شروع بکن،
در همین افتادی که شما میفرمایید
پزشک قرار بگیر و بعد حالا مثلا لمس شو بیفت تو خونه که یادت بره چه اتفاقاتی داره دور و برت میفته.
نه این لمس شدن و افتادن تو خونه با دارو که
مشکلش باید حل بشه. مشکلات روانشناسی بیشتر زمانی،
ما تو کشورمون بیش از 7000 مرکز درمان اعتیاد داریم. من البته سخنگوی وزارت بهداشت این زمینه نیستم،
باید آب از سرچشمه زلال بشه.
مرکز کاهش آسیب اعتیاد داریم که برای معتادان تزریقی ما خدمات رایگان ارائه میدن.
بله،
اگر که این تعداد این مرکز رو دقیق الان نمیدونم، ولی مرکز درمان اعتیاد که متادون رو حالا عرضه میکنن اون بیش از 7000 است که هم تحت نظر بخش خصوصی هم همین تعداد زیادشون دولتی هم. میخوام بگم از ما اصلا صحبتمون راجع به اعتیاد نبود. حالا الان شما وارد حوزه
اعتیاد، من متوجه منصب حضرت عالی و تخصص کاریتون عرض کردم،
بله، با توجه که وارد حوزه اعتیاد شدین و فکر میکنم مخاطب ما بیشتر جوانان هستن، از نظر مایی که داریم تو کار تو حوزه سلامت کار میکنیم، هر فردی که احساس بکنه که علائم اختلال روانپزشکی داره، اعتیاد به مواد مخدر، الکل، اصلا اعتیاد تزریقی، بدون شغل، مشکلات معیشتی، اینها همه میتونن بیان و تحت پوشش خدمات دولتی قرار بگیرن. خب شما نکته که میفرمایید اون نکته درسته که میگید که ما چجوری انگیزه به اینها بدیم که بیان مراجعه کنن،
مشکلشون رو حل بکنیم اول. خب، اول مشکل رو حل بکنیم، اگر چیزی موند، اگر اتفاقی معیشتی بود باز.
خیلی خب، حل مشکلات معیشتی و اقتصادی یکی از عواملیه که بسیار بسیار کمک میکنه در ارتقای سلامت روان.
بله،
منتها خب الان من که در واقع نماینده اقتصادی کشور که نیستم، در واقع من هم میپذیرم که مشکلات اقتصادی و اجتماعی بروز اختلالات سلامت روان رو بیشتر میکنه، خودکشی رو بیشتر میکنه، اعتیاد رو بیشتر میکنه، بیکاری، همه اینها رو بیشتر میکنه.
بله، به خاطر همین بود که خانم عباسی نشاد من گفتم
حالا رخ داد، حالا بریم درمانش کنیم. تا جایی که ما میتونیم، یعنی تا جایی که دولت میتونه زورش رو میزنه، به قول معروف ما یه اصطلاح معروفی وجود داره میگن افزایش دسترسی، increasing access، تا جایی که میتونه ما میگیم به شکل مویرگی هم که شده خدمات ارائه میدیم، ولی بسیاری افراد همچنان مراجعه نمی کنن. بسیاری از افراد اونقدر مشکلات دیگه دارن که اصلا جایی برای فکر کردن به حوزه در واقع سلامتشون پیدا نمی کنن. ولی ما می خواهیم بگیم که با این که یه عده می دونیم که ممکنه که مراجعه نکنن، ولی بازم یه عده هستن، شما خودتون حتما تایید می فرمایید که این انگیزه رو دارن که مراجعه بکنن، ولی نمی دونن کجا مراجعه بکنن، اصلا نمی دونن باید مراجعه بکنن یا نباید مراجعه بکنن. و من توصیه هم این هستش که ببین تو همه از مناطق روستایی تا همه مناطق شهری و حاشیه شهر و حاشیه شهر تأکید میکنم حاشیه شهر، ما پایگاه های سلامت ببینید بزنید دقیق بگم خدمت در روستاها خانه های بهداشت داریم، در شهر و حاشیه شهر پایگاه های سلامت شهری داریم، مراکز خدمات جامعه سلامت شهری داریم، هر فردی که اتفاقا اینها خدمات اجتماعی هم ارائه میدن، ما حتی برای بحث خشونت خانگی هم خدمات ارائه میدیم. غیر از اون، حالا من باز اینجا من که از بهزیستی نیستم ولی اطلاع دارم که
اصلاحی میکنم خانم دکتر، زمان ما چون تمام شده عنایت بفرمایید خیلی ممنون میشم.
میخوام بگم که در جنبندی من این هستش که هر کسی که بخواد در واقع مراجعه بکنه و خدمتی دریافت بکنه، همه شهروندان میتونن در صورتی که در واقع این نیاز رو احساس بکنن، ما توصیه‌مون این هستش که برای این نیازشون بیان کمک رو دریافت بکنن.
بله.
ولی مطمئنن یه عده زیادی هستن که ممکنه که به این حوزه نتونن بپردازن و از این بابت خب مسائل کلان کشور هستش که باید بهش پرداخت.
بله. تشکر میکنیم خانم دکتر عباسی نژاد، خداحافظید.
درود بر شما، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما بودید و شنیدید برنامه امروز رو. انشالله باز هم همراه ما باشید در روز چهارشنبه، برنامه گلخونه رو از ساعت 10 تا 11 گوش کنید، در مورد مسائلی که اون با میشه مقداری فکر بکنید و بعد انشالله به این نتیجه کلی خواهیم رسید.
تشکر میکنیم از اینکه امروز هم ما رو شنیدید. خداحافظ.
درود بر شما و خدا نگهدارتون.
فارسی پاس،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معادل واژه بیگانه باکسر، واژه مشت زن را تصویب کرده است.
شرکت کیمیا روانکار پارس، تولید کننده انواع روانکارهای صنعتی و خودرویی، سالها تجربه تولید را با دانش روز در هم آمیخته ایم تا چرخهای صنعت سرزمین پارس روانتر بگردد. کیمیا روانکار پارس، کیمیای صنعت روانکاری.
برای اجرای ایده ها دنبال فرصت خوبی؟ خبر خوب اینه که مرکز نوآوری تلاونگ این فرصت رو فراهم کرده و روی ایده های برتر سرمایه گذاری میکنه. اگه تو حوزه های مختلف صنعت تخم مرغ مثل تولید، فروش، بازاریابی و توزیع ایده داری و هیچ وقت فرصت ارائهش رو نداشتی، از همین حالا تا 10 آبان میتونی با مراجعه به وبسایت تلاونگ نسبت به ثبت ایده خودت اقدام کنی. مرکز نوآوری تلاونگ.
با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت، هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی، با سس رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامی کش ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت، دل 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 و دل دلپذیر، دل 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 و دل دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام، برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغای آلیس بهترین جایزه آقای دوغه واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر، بیسکویت کودکی ما، به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. شیر مادر، مهر مادر، بیسکویت مادر.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهران پارس، مهد فرش.